وسوسه‌ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخواستی. افسانه‌های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، با یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه با شما عزیزان هستیم. دعوت می‌کنیم این بار افسانه لقمان حکیم رو بشنوید. نقل شده که میگن لقمان در بد به حال بردهی بوده که بر اثر هوشیاری و صداقتش شهره خاص و عام شده. حکایت هم از اونجا شروع شد که مالک لقمان یکی از روزها وقتی به خانه اون اومد بسیار پریشان بود و وقتی لقمان علت رو پرسید در جواب گفت: امروز با یکی از دوستانم کنار رودخانه نشسته بودیم و سر موضوعی با هم شرط بستیم و قرار شد هر کس شرط رو ببازه یا تمام ثروتش رو به طرف مقابل بده یا تمام آب رودخانه رو بنوشه، و متاسفانه من باختم، اما نه دلم میاد ثروتم رو ببخشم نه خوردن تمام آب رودخانه برام امکان پذیره و تا فردا هم بیشتر فرصت ندارم که تصمیمی در این باره بگیرم. لقمان گفت: ناراحت نباش، فردا با هم میریم پیش دوست تو، من مشکل رو حل میکنم. لقمان روز بعد وقتی برنده شرط رو دید از اون پرسید: شما چه زمانی با همچنین قراری گذاشتید؟ اون شخص جواب داد: دیروز. و لقمان گفت: یعنی قرار شما این بود که دوستت آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت بنوشه؟ اون مرد گفت: همینطوره. لقمان گفت: قبوله، آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت به جای خودش برگردون تا دوستت بنوشه. اون مرد که دید لقمان امر به کاری محال میکنه از ادعای خودش گذشت، اما مالک لقمان که از تیز هوشی اون خوشش اومده بود گفت: معلوم میشه تو یه برده معمولی نیستی، دلم میخواد مشیر و مشار من باشی و منو نصیحت کنی تا دیگه دوچار چنین لغزش هایی نشم. لقمان گفت: البته من یه بردم و در حدی نیستم که کسی رو نصیحت کنم، اما حالا که اصرار داری پندی از من بشنوی، توصیه میکنم همیشه سعی کن بهترین غذا رو بخوری، در بهترین جاها بخوابی و هر جا رفتی خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون. مالک لقمان با تعجب چهرهشو در هم کشید و گفت: این چیزهایی رو که گفتی هر بچه 5 ساله هم به عقلش میرسه. خب من پول فراوون دارم و میتونم تمام این کارهایی رو که گفتی انجام بدم. چیزی بگو که اگه یه روز بی پول بودم به دردم بخوره. لقمان گفت: اتفاقا چیزی که من گفتم بیشتر مناسب حال افراد بی پوله. مالک پرسید: یعنی چی؟ لقمان گفت: گوش کن تا برات بگم. Thank you. لقمان که گفته بود همیشه بهترین غذا رو بخور، در بهترین جاها بخواب و هر جا رفتی برای خودت خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون، توضیح داد اگر غذا تو موقعی بخوری که حسابی گرسنه شده باشی، غذا هر چی باشه از خوردنش بیشترین لذت رو میبری و اگر اونقدر کار کرده باشی که آخر روز کاملا خسته باشی، هر جایی که بخوابی حتی روی سنگ خواب شیرینی خواهی داشت. همینطور اگر با تمام مردم مدارا کنی و دلشون رو به دست بیاری، هر جا بری دوستانی خواهی داشت و مثل اینه که در اونجا خانه‌ای داری. مالک لقمان از حرفایی که اون زد خیلی خوشش اومد و در روزهای بعد هم هر بار لقمان رو دید از اون میخواست براش حرف بزنه و لقمان هم مرتب موضوعاتی مثل قدرشناسی، محبت به دیگران، صداقت، وفاداری و روراستی رو به اون توصیه میکرد. تا اینکه یه روز اون مرد به فکر افتاد لقمان رو امتحان کنه و ببینه اون فقط شعار میده یا خودش هم به حرفایی که میزنه پایبنده. به همین دلیل چند روزی فکر کرد که لقمان رو چجوری امتحان کنه تا بالاخره چیزی به نظرش رسید و تصمیم گرفت اون فکر رو عملی کنه. از غذا روز بعد مرد مالک خربزه نوبرانه از جالیز کند، به سراغ لقمان رفت و گفت بیا بنشین تا هم خربزه بخوریم هم حرف بزنیم. و بعد خربزه رو برید و یک قاچ از اون رو به لقمان داد. لقمان خربزه رو گرفت و با لذت و اشتیاق زیادی خورد. مالک وقتی متوجه شد لقمان از خربزه خوشش اومده، یک قاچ دیگه از خربزه برید و به اون تعارف کرد. لقمان قاچ دوم رو هم با لذت و اشتیاق خورد و به این ترتیب مالک مرتب قسمتی از خربزه رو میبرید به لقمان میداد و اون با ولع میخورد، تا جایی که فقط مقدار کمی از خربزه باقی موند و مالک توی دلش گفت تا حالا آدمی اینقدر ناسپاس و منفعت طلب ندیده بودم. تمام خربزه رو خورد و حتی یه بار تعارف نکرد که من هم کمی از اون رو بخورم. و بعد قسمتی از خربزه رو برید و به دهان گذاشت. خربزه چنان تلخ بود که تا ته حلقش سوخت. با تنفر اون رو از دهانش بیرون آورد و نگاهی به لقمان انداخت که آرام و راضی به نظر می رسید و گفت تو خربزه به این تلخی رو چطور خوردی؟ من که تو رو مجبور به خوردن خربزه نکرده بودم. چرا نگفتی که تلخه؟ چرا حداقل چهرت رو در هم نکشیدی تا من متوجه بشم قضیه از چه قراره؟ لقمان گفت شما درست میگی، خربزه خیلی تلخ بود، اما چون شما به دستم دادی با اشتیاق خوردم. من مدتها در این خونه چیزهای شیرین، چرب و خوشمزه خوردم و سزاوار نبود یک تلخی رو در برابر اون همه شیرینی به روی شما بیارم. من که همیشه دیگران رو به خوبی، حق شناسی و مهربانی دعوت می کنم، اول از همه خودم باید به اون توصیه ها عمل کنم. مالک مدتی به فکر فرو رفت و گفت تو با این کارت یه درس خیلی بزرگ به من دادی و هوشیارم کردی به اینکه خداوند انواع نعمت ها رو به ما داده و ما هرگز اونطور که باید و شاید سپاسگزارش نیستیم. اما به محض اینکه با مشکلی روبرو میشیم، زبان به شکوه و شکایت باز میکنیم که این بلا چرا باید سر من بیاد. و بعد لقمان رو در آغوش کشید، سر و صورتش رو بوسید و گفت واقعا قربون کسی که زبان و دلش با هم یکیه و میگن از همون زمان این حرف به عنوان یه مثل وارد فرهنگ مردم شد و تا حالا هم مونده. Thank you. به پایان یکی دیگر از افسانه های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار میترا شفیعی، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
سفارت ایران شود بی‌نیاز، به تولید ملی همه سرفراز، گل اقتصاد از شکوفا شود، سحرگه امید از قبیدا شود، سحرگه امید از قبیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
رادیو فرهنگ رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ برنامه‌های فرهنگی تقدیم حضورتون میکنه در تمام حوزه‌های فرهنگی و به صورت 24 ساعته همراه شماست. امیدوارم که ما رو بشنوید. اگر به موضوعات فرهنگی، ادبی، هنری علاقه دارید و دوست دارید که به اطلاعاتتون افزوده بشه، برنامه‌های بخش شبانگاهی رو به اتفاق شما عزیزان ادامه میدیم و ازتون دعوت میکنیم که برنامه توحید نامه رو با هم بشنویم که توسط همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ آماده پخش شده، به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد میکردن را از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسان‌های الهی رو شیفته و عاشق؟
ساعت 1:45 دقیقه است و اینجا رادیو فرهنگ. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید برای اینکه برنامه‌های این شبکه بهتر بشه و آن گونه که شما دوست دارید برنامه‌ها تقدیمتون بشه، حتما با سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید. ممنونیم که ما رو میشنوید.
انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی رو برای شما آرزومندی. در برنامه های گذشته گفتیم که در قدیم روزها و شبهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و به خواندن مناجات در کنار سقاخانه ها و زیر گذرها اشاره کردیم و از مناجات خانهای پرسزن یاد کردیم. اما درباره این خوانندگان و شیوه کار اونها سخن بسیاره و باید گفت که این مردان با حقیقت در واقع در کوچه پس کوچه های شهر راه می رفتند و مردم رو هنرمندانه و زیرکانه موعظه می کردند. مثلا در هنگام عبور از بازار، اگر می دیدند کاسبی با مشتری خود آنگونه که شایسته هست رفتار نمی کنه، در کنار اون حجره می ایستادند و با آواز خوش اشعاری رو در لزوم داشتن انصاف و گذشت در معامله می خواندند و با این کار تلنگری به اون مرد کاسب می زدند.
یا
اگر هنگام عبور از پس کوچه‌ای می دیدند که فرزندی با پدر یا مادر خود تندخویی و درشتی می کنه، می ایستادند و با صدای خوش و اشعار دلنشین لزوم احترام گذاشتن به پدر و مادر رو یادآور می شدند و این یکی از زیباترین جلوه های خیراندیشی و موعظه در روزگار گذشته بود. موسیقی یکی از مرشدهای پرسزن به نام درویش حسن تکیه کلامی داشته که در هنگام عبور به رهگذرانی که از روبرو می آمدن می گفته. نقل شده که او در حین خواندن اشعار توحیدی و عرفانی هنگامی که رهگذری از روبرو به او نزدیک می شده در یک لحظه خواندن رو قطع می کرده و به اون رهگذر با شیرینی می گفته همونی که هستی باش، و با این جمله که از او به یادگار مونده یک رنگی و صداقت رو به مردم گوش زد می کرده. این مردان با حقیقت در قالب اشعار مناجات که می خواندند حاجاتی رو از خداوند طلب می کردند که جزء نیازهای اخلاقی مردم بوده و غیر مستقیم نقائصشون رو به اونها گوش زد می کردند و در واقع به مستمعان خود می آموختند که ما این نقائص اخلاقی رو داریم، پس باید از خدا بخواهیم که به ما کمک کنه که بتوانیم صفتهای بد خود رو کنار بگذاریم، و به این شکل به مردم درس زندگی می دادند. یکی از اشعاری که مرسوم بوده و مرشدهای پرسزن در قالب مناجات می‌خواندند مثنوی مولانا عبدالله حاتفی شاعر عهد تیموری بوده. حاتفی به سرودن قصیده و غزل و مثنوی علاقه داشته و اشعاری به سبک و سیاق نظامی گنجوی سروده و مثنوی‌های لیلی و مجنون، شیرین و خسرو و هفت منظر از جمله آثار او هست. مرشدهای پرسزن این شعر او رو بسیار می‌خواندند. الهی باز کن چشم ثوابم، الهی باز کن چشم ثوابم، جمال خیش بنما بی حجابم، چراغم را به نور خود برافروز، شبم را ز آفتاب خیش کن روز، ز چاه معصیت آور برونم، به نزهتگاه طاعت خوان درونم، بزن از گریه بر رخساره ام آب، که از غفلت نماند در سرم خواب، نباشد طاقت بار گناهم، مکن کوه گناه را سد راهم، گناه و جرم بیش از پیش دارم، ز خود بر جان خود صد نیش دارم، به غفلت صرف شد نقد جوانی، تلف گردید گنج زندگانی، چو پیری بر سر آرد ترک تازم، بکن از خواب غفلت دیده بازم، ز نور خود شبم را روز گردان، به لطف آن روز را فیروز گردان. سرشک دیده را کن عذر خواهم، غبار معصیت بنشان ز راهم. اگرچه ترسم از نار جهیمت، نیم نومید چون دانم رحیمت. چو بینم روز محشر کرده خیش، سر خجلت چسان بردارم از پیش. من نادان اگر نیکم وگر بد، چو اول بنده ام خواندی مکن رد.
خدایا من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
مولانا هاتفی در مثنوی شیرین و خسرو معارف توحیدی رو آورده و خوانندگان در قدیم بیشتر در گوشه های آواز دشتی این ابیات رو می خواندند و شوری در دل مستمعان برپا می کردند. در احوالات مرشد عباس علی لاله‌زاری آمده است که این ابیات رو در گوشه های چوپانی و دشتستانی به قدری زیبا می خوانده که هر ره گذری لحظاتی می ایستاده و به صدای شگفت او گوش می داده و قدرت حرکت از او گرفته می شده. خداوندا به عشقم زندگی ده، به فرقم تاج عز بندگی ده. پر از شهد شهادت کن دهانم، و از آن جلاب کن شیرین زبانم. زهر حرفی که گردی نکته پرداز، به نام ایزد بیچون کن آغاز. به نام آن که ما را زندگی داد، و از آن پس مژده پایندگی داد. خرد بخشی تا او را بدانی، ز گرد غیر او دامن فشانی. یکی را داد از نعمت جهانی، دگر را کرد حاجتمند نانی. نگون سازنده تخت منیگو، زبون دارنده بخت دنیجو. ترازارای خلعتهای امید، ملون ساز نعمتهای جاوید.